أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوقین، پدر مادر و معلمامون، الفاتحه تمام الصلوات. لقد ارسلنا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمه الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. پس از اینکه در ابتدای این سوره بحث از اخراج از ظلمت به نور شد و بعد بحث از کسایی که دنیا رو بر آخرت ترجیح میدن، نوبت به رسول رسید که بگه نه تنها این بحث اخراج از ظلمت به نور با همون فرهنگی که عرض شد مال رسول گرامی اسلام، بلکه مال همه انبیا هست. به عنوان مثال شروع میکنه داستان حضرت موسی رو قدری گفتگو میکنه و به فرمایش علامه که میفرمایند اینجا مناسبت این که بحث از حضرت موسی میشه به دلیل اون و هو العزیز الحکیم، یعنی میخواد اون عزیز رو که مطرح میکنه، اون آدم نفوذ ناپذیر رو که میخواد مطرح بکنه، حضرت موسی رو مطرح میکنه. فقط و لقد ارسلنا، ما به تحقیق فرستادیم موسی رو به آیاتنا، موسی رو با آیاتمون فرستادیم که ان اخرج قومه، که حالا این دیگه مقدره توش، برو بگو ان اخرج، که اخراج بخشید. لقد ارسلنا موسی با آیاتنا ان اخرج، که اخراج بکن قومتو از ظلمات به سمت نور و ذکر هم به ایام الله، اونها رو تذکر بده به ایام الله. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، در این ان فی ذلک، در این مورد لآیات، آیاتی است برای هر کسی که صبار شکور باشه. سوال داره؟ علل قاعده باید بگردیم حالا تا چه حد موفق میشیم دیگه. گاهی اوقات به زنون و احتمالات، بعضی وقت ترتیب آیات یه مقداری تحلیلش راحته، ولی برخی وقتا باید بگردیم ببینیم که این ترتیب به دلیل اینکه جمع آوری قرآن برعکس اینکه میگویند و معروفه که به دست عثمان انجام شده، اینطور نیست. جمع‌آوری قرآن به دست خود پیغمبر انجام شده. گاهی اوقات یه روایاتی وجود داره که اصلا بوی خاصی از این روایت استشمام میشه. میگن که تا زمان عثمان مثلا رو کتف شتر بود و اینا، بعد عثمان فرض بکنی انگار یه سالونی تحویل میگیره پر استخون و همه در رو با میکنسه همه استخون ها میرزه پایین اینجوری، و بعد اینا رو کتف شتر و همه بعد تازه اومدن جمع‌آوری بکنن اینا. خب ببینید اگر قرار باشه یه سری پوست و کتف شتر اینا قرآن نوشته میشده، طبیعتا احتمال تحریفش خیلی بالاست دیگه، احتمال تحریفش خیلی بالا میره به لحاظ تاریخی. یعنی میگم خب یه همچین مجموعه ای حالا اصلا چیش گم شده، مثلا یه نفر این شتره برداشته رفته استخونه مثلا آبگوش درست کرده، مثلا بالاخره یه همچین تلقی ممکنه بشه و میشن. اون موقع روایات در تحریف قرآن هم که کم نداریم که ما که قرآن تحریف شده. خب اینا هم میشه تأییدی بر اون روایات. و حالا اینکه اسناد تاریخی گواه هست بر اینکه پیامبر موقعیت آیات رو خودشون تعیین میکردن، حتی یعنی آیه که نازل میشده میگفتن این آیه رو بگذارید بین اون آیه و اون آیه. اینا هم روایتش کم نیست که بذارید بین این آیه و اون آیه. لابد چیزی بوده که قرار بوده بین این آیه و اون آیه قرار بگیره و حتی ترتیب داشته. از این دست روایت هم بیاده که میگه اومدم پیش پیغمبر از ابتدا تا آخر سوره هود رو خوندم برای این که چک بکنن. این خودش مشخص ترتیب داشته و جمع آوری شده بوده، حفاظ زیادی داشته قرآن، کتاب خیلی زیادی داشته. به هر جنب قابل پذیرش نیست که اون کتابی که قراره به عنوان کتاب الالعبد باقی بمونه، یه همچین کتابی همش رو پوست و رو استخون شتر و اینا قرار بگیره و پیغمبر هیچ عنایتی نداشته باشن به این که این قرآن میخواد جمع‌آوری بشه و میخواد برای بشریت بمونه. حالا روایت تحریف چیه و اینا بماند، این بحثش مجزاست و زیاده. ولی اون که قرآنی که امیرالمؤمنین میگن جمع‌آوری کرده اینها، اون غیر این قرآن نبوده. اون قرآنی که امیرالمؤمنین جمع‌آوری کرده در حقیقت قرآن و مورد پذیرش هم قرار نگرفته، اون قرآنی بوده که کنارش یه سری روایات نبوی بوده، یه سری شأن نزول ها بوده، تفاسیری از تعمیر بوده که این قرآن رو نپذیرفتن، این قرآن رو نپذیرفتن. و اون موقع وقتی همچون قرآنی پذیرفته نشد، حالا همین این بدون تفسیرش فعلا دست ماست، ولی یه قرآن دیگه با یه ترتیب دیگه و میگن حجمش مثلا 10 برابر این قرآنه، اون قرآن، خب اون مشخصه که یه سری تفسیرهایی کنارش بوده، شأن نزولایی بوده و حتی گواه تاریخی وجود داره، روایاتی وجود داره که گاهی اوقات میخواستن باندایی حتی تشکیل شده بود که واو از قرآن حذف کنن، واو خب در حد شمشیر کشی شده بود قضیه، یعنی در حد این که اون کسایی که جدی بودن سر قرآن و محافظت از قرآن کار به خون و خون ریزی داشت میکشیده سر حتی برداشتن یک واو. حالا این که سلس قرآن از اینجا حذف شده و نمیدونم از اونجا حذف شده، اصلا به نظر نمید با این همه حفاظ و این همه کتاب از زمان خود پیغمبر تعبیه شده. حالا بگید اصل داستان اینی که ما میبایست دنبال ارتباط آیات بگردیم، چون که یه سخنرانی درهم برهم مثلا بیرم، البته دنبال پایان نامه نباید باشیم. ما قرآن به سبک پایان نامه نیست که یک بحث موضوعی رو دنبال بکنه، مقدماتش بگه، بعد فصل یک، فصل دو، فصل سه، آخرش نتیجه گیری، بعدش آخرش خاتمه و با تشکر از همه و مثلا این چیزا بله منابع ذکر کنه و اینا. یه همچین چیزی قرآن نیست. برای همینه عرض کردم با بدن لخت قرآن خوندن یعنی همین، که برید بیفتید یه های میبینید که شما از اونجایی که الذین یستحبون الحیات الدنیا است که شما رو میبره داخل یک مقوله کاملا فردی، تو همین آیات میاره در مقوله جمعی شما رو، با شما بازی میکنه، نمیذاره شما در یک وضعیتی رشد کنید، از رشد سرطانی جلوگیری میکنه. یکی از برتری های تفسیر ترتیبی به موضوعی، موضوعی هم برتری هایی دارند، یکی از برتری های تفسیر ترتیبی به موضوعی همینه، دقیقا همون روالیست که خدا گفته و شما رو سوار بر امواجی میکنه که خدا گفته. لذا ما دنبال ارتباطات باید بگیریم. حالا بعضی از ارتباطات دیگه یه مقدار نچست به نظر میاد، حالا یه خود با عنایت دست میاد، ولی خب مثلا علامه میگن دیگه، میگن اونجا ابتدای آیه، یعنی آیه یک، اون صراط عزیز اونجا گفته، باز دوباره بحث عزیز رو کرده در آیه چهار، بحث انبیا هم هست فعلا، از پیغمبر میگه که لتخرج الناس، بعد میاد میگه به لسان قومه ارسلنا به لسان قومه، حالا مناسبت داره که بحث یه پیغمبر رو بکنه اونجا، بحث کدوم پیغمبر رو بکنه؟ بحث حضرت موسی رو میکنه که ولقد ارسلنا موسی، ما ارسال کردیم موسی رو با آیاتمون، با مصاحبتمون آیاتمون، که اخراج بکن قومتو از ظلمات به سمت نور، از اون ظلماتی که چه ظلمات اعتقادی و چه اون بندگی که در حقیقت قوم بنی اسرائیل زیر دست فرعون داشتن، زیر دست اون نظامی که فرعون، عرض کردیم اون جلسه اولا، فرعون کسی نبوده که ادعای الوهیت به این معنا بکنه که خالق آسمان و زمین و بارون و این چیزا، احیا و اماته و این چیزا، فرعون این نبوده. اون چیزی که فرعون بوده خودش هم بت پرست بوده و یذرک و آلهتک، خودش هم اون چیزی که فرعون بوده، اون ربوبیت مورد ادعا تر فرعون همین ربوبیت سیاسی بوده، میگفته سیاست در حقیقت مملکت به دست منه، مسائل سیاسی اقتصادی اجتماعی قالب همچین ربوبیتی بوده و اینه قالب انواع اقسام ربوبیت نبوده، میگفته که این مسائل سیاسی اجتماعی فرهنگی مملکت، این برنامه ریزیش به عهده منه. حرف چندان نامربوطی هم ظاهرا نمیزده، ولی همین اینه که مورد چیه که چرا میگی برنامه ریزی به دست منه، در حالتی که این چنین منشور کتب آسمانی وجود داره. چرا با توجه به کتب آسمانی، با توجه به اینکه او برنامه داده، او وقتی برنامه داده، چرا خطوط کلی برنامه ها به دست توه؟ بس همین بوده. بنا فرعون خیلی آدم معقولی بوده از قضا، خیلی آدم صبوری بوده، تو روایات هم خیلی ازش ما تعریف داریم از فرعون، یعنی از شخصیت فردی خودش ما تعریف هایی هم داریم. همین اینه که باید بگردیم، میگم قرآن رو از حیز انتفاع نندازیم، همین اینه دیگه که ببینیم این صاحبان این حکومت ها خیلی وقتا به نام دیوانه مطرحشون میکنیم و میگذاریم. حتی تو مسائل سیاسی فعلی هم شما اگر میبینید یه قذافی دیوانه بر این کشور لیبی داره سالیان سال حکم میکنه، مطمئن باشه دیوانه یه چیزایی داره، یه چیزایی داره بالاخره. حالا اینجا به عنوان یه آدم دیوانه مطرح دیگه، هر موقع چیزی میکنه و هر موقع لباسی موشه و یه رفتار عجیب غریب از خودش بخرجونه اینا، ولی اینو باید دونست که اگه سالیان سالیه نفر آخه اتفاقی، حالا یه سال ممکنه، ولی سالیان سال داره این کشور لیبی رو میاره جلو به هر جهت با تمام فراز و نشیباش، بالاخره یه چیزی وجود داره دیگه، این داره همچی کاری میکنه، یه مقبولیتی حتما وجود داره، یه چیزایی هم یه جربوزه هایی هم داره شاید. اینه که قرآن نباید از فرعونم، خب این اخراج از ظلمت به نور، چه اون بحثه که برای هر شخصی میتونه به وجود بیاد که همون الذین یستحبون الحیات میتونه مانع اون بشه و میتونه زامن اون بشه که واقعا کسی دنیا نخواد اینها. یعنی ای موسی یه کاری بکن، یعنی قومتو رشد بده، تا اینکه این حظوظ دنیوی هی بخوان. به خصوص بنی اسرائیل و قوم یهود هم که خیلی دنیا پرست و اینها، این رو ازشون بگیر. چه این که در آیات بالا اشاره شده به همون، به قول اون مولوی ماجره گلخاره رو دیدین تو دفتر چهار مصنوی؟ یه گلخاری هست خیلی زیباست، این داستانه مولوی رو یون داری اگه دقت بکنید بود، یه گلخاری هست میره عطاری قند بخره، قند ابلوج زفت، قند سفید کلهی، بعد گلخار بوده، یعنی بیماری هست گلخاری، مثلا گل دوستش بخورن. بعد او هم میدونه این گلخاره، بعد بهش میگه که باشه فقط حواست بشه، من میرم قند برات بهش کنم بیارم. این سنگ ترازو ندارم، این سنگ ترازوی گله، آره یه کودم به این میده که این سنگ ترازو من گله. بعد میگه که اون من برای گل نمیده که من قند بخرم. بعد اون میره که سرش رو میگه که بهش کنه، این شروع کنه یواش میشه خود این گلا میخوره، این گلا میخوره، اینم میفهمه که این داری گل میخوره، طول میده. بعد مولوی دیگه هنگامه کار مولوی اینجا هست، یعنی دیگه داستان مسخرهش بده اینجوری که تبدیلش بکنه به یه اما اون حق تعالاست اون قند فروشه. بستگی داره که تو چقدر علاقه به گل داری، کدش هم بهت میده که به میزانی که شما گل بخوری از قندت کم میاد، یعنی اون گلا رو میگیره به حساب اون حظوظ دنیوی و اون قند رو میگیره به حساب اون حظوظ معنوی. میگه هر چقدر گل بخوری او هم معطل میکنه، اولا کدم بهت میده که ببین گله، خب کدش هم بهت میده، میگم گله، هر چقدر از اون گله بخوری از این قندت کم میاری. این تناسب رو ما بالاخره داریم، هر چقدر کسی هی از حضور دنیوی بخواد بهره مند بشه از اون قندش کم میزنه. این خدا به عجب ترتیبش اینه، اینی که میگن ترجیح نداشته باشه، دوست نداشته باشه، بس این نیست که هی اصرار میکنم که تو اینو دوست نداشته باش، نه، بحث اینه که تو عملا با این ترجیح ها داری رزقای محروم میکنی از خودت. از اون ورش هم خود بحث آوردن بنی اسرائیل از زیر دست اینا بیرونه. اولی حرفی هم که موسی داره با فرعون همینو میگه، میگه که عدو علیه عباد الله، بنده های خدا رو رد کن بیاد، اینی لکم رسولون امین، عدو علیه عباد الله، این بنده های خدا رو بده بیاد. خب این اخراج از ظلمت به نوره که طبیعتا این اخراج از ظلمت به نور همراه با یک سری، میخوام اون تیکه صبار شکورشو حواستون باشه، همراه با یک سری جنگ و دعوا و خون و خون ریزیه، همراه با یک سری مصیبت ها و مصائبه. از اون طرفش هم اینا رو حالا تو آیات پیدا میکنیم، از اون طرفش هم قطعا وعده پیروزیه بعد از صبر، لذا یک جنگ وجود داره، یک جنگ سخت وجود داره همیشه برای بیرون از یوغ تواقید، و یک پیروزی بزرگ وجود داره. این دوتا کنار هم دیگه همیشه هست که اون ان اخرج قومه که من از ظلمات الى نور، اون جنگ رو ایجاد میکنه، پیروزی ها که ایجاد میشه، و ذکرهم به ایام الله، که این ایام الله رو تذکره بده بهشون و تذکر بده. حالا ان فی ذلک لآیات و لف و نشر موزون لکل صبارن، برای اون جنگه، شکورن برای این ذکرهم به ایام الله. خب بحث صبر و شکرم نیست، خب دقت کنید، بحث صبار و شکوره. این سوره مبارکه حدید رو بیارید صفحه 541. صفحه 100 رو هم بیارید. آیه 25 سوره مبارکه حدید بالای صفحه داره که بسم الله الرحمن الرحیم. این بسم الله شما بگید. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما ارسال کردیم رسولمون بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان، باهاشون کتاب و میزان انزال کردیم. ليقوم الناس بالقسط، تا اینکه مردم به قسط قیام بکنن، تا اینکه مردم به قسط قیام بکنن. حالا راجع به مفاد خود این آیه خیلی نمیخوام توضیح بدیم، خیلی 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 آیه مهمیه، هم اون چیزی که بالبینات کتاب میزانه و اینی که اینها اگه بیاد خود مردم باید قسط رو انجام بدن، نه اینکه لیقوم الناس بالقسط، تا اینکه خدا مردم رو به قسط اقامه بکنه. یا لیقیم الناس بالقسط نیست، لیقوم الناس بالقسط، تا اینکه خود مردم همتی بکنن و قسط رو انجام بدن. پس نیا کنید اینجا قیام به قسط کفایت میکنه، قیام به قسط یعنی آدم قیام به قسط میکنه. بعدش داره و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، اینجا مشخصه، تا این آیه مشخصه که برای اقامه مردم قسط را شمشیر لازم نیست. شمشیر لازم نیست. شمشیر کجا لازمه؟ شمشیر تموم کی شد؟ اگه دشمن خواست کرم بریزه از این و انزلنا الحديد. خب و اینه خودش به تنهایی نه، احتیاج به شمشیر نداره. و انزلنا الحديد از این به بعدش، یا اون فرازش که تموم شد، و انزلنا الحديد، ما آهن و نازل کنیم فیه بأس شدید و منافع للناس وليعلم الله من ينصره و رسوله بالغیب. خدا آهن نازل کرد تا بدونه که کی داره او و رسولش رو در غیب یاری میکنه. شمشیر رو نازل کرد و آهن رو نازل کرد برای این. ان الله قوی و عزیز. یه جا قیام به قسط کفایت میکنه. هدف کلی انبیاست. هدف عمومی انبیا اینه که قیام به قسط انجام بشه. لیقوم الناس بالقسط. ولی یه جا بحث قیام به قسط کفایت نمیکنه اصلا. اونجا قوام به قسط احتیالیه. مال کجا؟ مال اونجایی که ببینید آیه رو، آیه صد رو، صفحه صد، آیه 135 نساء رو. اینجا دیگه بحث قیام به قسط نیست، مطلب خاصه. میگه یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. شما قوام به قسط بشین، نه قائم به قسط آمد قیام به قسط بکنید. چرا؟ شهدا لله، برای خدا میخوای شهادت بدی. کونوا قوامین بالقسط شهدا لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. ولو اینکه شهادت بدید علیه خودتون، علیه بابا مامان خودتون، علیه اقربا خودتون. ببینید این کار دیگه، این کار قیام به قسط کمه براش، این کار قوام به قسط لازم داره. یه موقع شما با الگانس میزنید به یه موتور، موتوری که پارک کرده، این قیام به قسط کفایت میکنه برای اینکه وایسید. یه موقع با موتور میزنید یه توی الگانس، توی یه جد ناجوش، یه باید زندگیتون بفروشید اینکه بدید. اینجا قوام به قسط لازم داری که وایسی. یه جا میخوای که یه شهادتی بری بدی کلان کی چی کار کردی، یه موقع میخوای علیه خودت شهادت بدی، علیه بابا مامان خودت شهادت بدی. مسائل جنگ و از زیر یوغ تواقی به در اومدن صبر خوبه، صبر ولی کفایت نمیکنه. صبار لازمه نه صابر. صبار لازم داره. این آیه زیبایی و میگه ولو علی انفسکم اول والدین و الاقربین ای یکون غنیان و فقیرن فالله اولا به ما. خیلی دو. میگه اگه اونی که داری به نفعش علیه شهادت میدی فقیر یا غنیه، خدا اولویت داره به این که همچی فکری بکنه. میره توی ریزکاری های وجود آدم که خیلی وقتا آدم میگه که آقا این فقیر بذار اشکال نداره، بذار نمیخواد شهادت علیهش بدیم، اون فقیر بذار هرتی که شکم گنده کرده که چی بذارش بکنیم بدیم به این فقیره. در وقت این حالت روحی و این حالت ظلم ستیزی برای اون آدم قوام به قسط، میبینید یه انحرافی ممکنه ایجاد بکنه. میگه این یکون غنی یا نو فقیرا فالله اولا بهما، خدا اولویت داره همچی فکری بکنه. تو این فکر رو نمیخواد بکنی، تو اگه فقیر علیهش باید شهادت بدی بده، اگه غنی به نفعش باید شهادت بدی بده. و این خیلی ببینید تمام این روحیات انقلابی یه سری آفاتی داره کنارش، تمام این روحیات مترقی آفاتی داره کنارش، این آفاتش هم تذکر میده. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، تبعیت هوا نکنید تا اینکه از راه حق منحرف بشید. و ان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا، اگه تو شهادت دادنش زبون بازی بکنی، لی یعنی پیچوندن، اگه بپیچونی مطلبو که صاف و حسینی نه شهادت بدی، و ان تلووا بپیچونی مطلبو او تعرضوا یا اینکه اعراض بکنی نری شهادت بدی، فان الله كان بما تعملون خبيرا، خدا خبیره به این کاری که تو داری میکنی. لذا اگه بخوان، اگه قرار بود این فرمانده های جنگ اگه قرار بود صابر باشن کم میوردن، باید صبار باشن. اینا دو شبه سه شبه میگه چقدر میشه تحمل کرد؟ ببینید تو اون خطبه های درد گدازانه امیرالمومنین یکیش هست، میگه بلقد کننا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم. اینا تعارف میان نقتل ابناءنا و آباءنا و اخواننا و اعمامنا و ما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما. میگه ما کنار پیغمبر بودیم، بابامونو میکشتیم، برادرامونو میکشتیم، بچه‌هامونو میکشتیم، عموهامونو میکشتیم. خب کم کاری نیست اگه قرار از زیر یوغ یه قضیه و ما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما و مضیا علی اللغم و جدا فی جهاد العدو و صبرا علی مغض الالم. این چیزی به ما اضافه نمیکرد مگر اینکه ایمانمون زیاد میشد، تسلیممون زیاد میشد. این روحیه لازم برای یک کار انقلابی، یک کاری که حرکت ایجاد بکنه. بعد شکایت میکنن از اینا، میگن اگه ولعمری به جانم سوگند لو کن ما نعتی ما عطایتم، اگر این کاری که اینجوری که شما دارید مبارزه میکنید ما هم همینجوری مبارزه کرده بودیم. ما قامل دین عمودون ولخضر للایمان عودون، هیچ این برای دین عمودی باقی نمون دیگه، برای ساقه ایمان هیچ شاخ رو درخت ایمان شاخ سبزی سبز نمیشد و نمیروید. اینجوری که تو میخوای کار بکنی که میگه آبمو بده، خوابمو بده، دونمو بده، نونمو بده، کامپیوترم بده، اتاقم بده، حقوق مکفی من بده، فرش قرمز پهن کنید تا بنده تشریف بیارم به دین خدمت کنم. اینجوری که کاری پیش نمیره که. یعنی اگه قرار اینجوری مبارزه فرهنگی باشه و اینجوری کار انجام بشه که همه چیمو بده، همه شرط فراهم کن، پول مکفی بده، چی بده، اینم میخوام اونم میخوام، اینجوری ای باشه امیرالمومنین میگه لو کننا نأتی ما اتیتم، که برو بابا ما حامل دینه امو داریم، ما اونجوری کردیم، ما جلو روی داداشمون بابامون اینو اون عمومون اینا با تمام نظام محکم قبیله‌ای که اون موقع بوده ما اینجوری رفتیم دینو بردیم جلو. اینو میخواد، یعنی این روحیه رو لازم داره. اینی که شما بشینید گوشه خونتون نماز بخونید، این یه روزه بگیرید، این صبر کفایت میکنه. اصلا واستعین و صبر و اصالت، صبر رو برای همین تو روایت گرفتن روزه. این که یه کسی یه نماز روزه داشته باشه اینا، یه صبر کفایت میکنه دیگه. مگه چقدر هست آدم ها میتونن روزه بگیرن، روزه هم میگیرن. زمان امیرالمومنین من نبودم، هم اونا هم میگرفتن. حالا دیگه تا قاسمون سوراخ نکردیم که روزه میگیریم که. فکر میکنید مثلا چقدر اومدیم تو دل دین و مثلا شیرجه رفتیم تو دین الان، در صورتی که اصلا اینجوری نه. حالا بگذاریم که نیت من اینه که لاغرشم، نیتمون اینه که نمیدونم چی شه، خب هر که کنارش زمینه‌های نیت وجود داره براش. اینا که اون حرکت اینا نیست، اینا تو هر جامعه بی ایمانی هم اتفاق میفته. اینی که واقعش آدم نگاه میکنه این همین سردارای جنگ خانواده هاشون چه این مجموعه اگر قرار بود صابر باشن، مملکت یه هفته جمع شده رفته بود. یعنی حال به مناسبت یه هفته دفاع مقدس سخنرانی کنه، یعنی واقعا جده آدم بعضی وقتا میترسه از این حرفا بزنه تا بگن مثلا شد خطبه نماز جمعه. خب نه جد انصافا، خب ببینید خاطراتو بخونید، سرداراشون ببینید. اینی که قرار اینجوری وایسه پای داستان اینه که یعنی تمام شهوات خودمون میخوایم ابراز کنیم و ارضاء بکنیم. بعدش هم خدا اینجوری یه آدم خوبی هستیم ما، نهایتا ما یه آدم خوبی هستیم صرفا، نه اون کسی که قرآن راجبش میگه که اینا یجاهدون به اموالهم و انفسهم، یجاهدون به اونی که در حقیقت همه سرمایهش وسط حالا دیگه هیچی سرمایه برای خودش نیگر نداشته، بسوزه همش سوخته. این آدمی رو اخراج از ظلمت به نور، اینی که ان اخرج قومه که من از ظلمات الی نور، اینا باید روزگارانی و اصلا میبایست این اذیت ها بشه تا اون تحقق وعدی اصلی که ولی ینصرن الله من ینصره محقق بشه. تو همین خطبه است که حضرت علی میگه که یه موقع ما پیروز میشیم، ما میجنگیم، فکر نکنیم ما میجنگیم، میگم فمرتن لنا من عدونا و مرتن لعدونا مننا، یه موقع اونا پیروز میشدن یه موقع ما پیروز میشدیم. اینا تا اینکه انقدر قضیه پیش میرفت تا اینکه خدا میدید فلما رع الله صدقنا انزل بعدونا الکبت و انزل علینا النصر، تا اینکه وقتی خدا این صدق وسط صحنه بودن رو ببینه میدید، اون موقع انزل بعدونا الکبت، این خاری و شکست رو برای اون دشمن می آورد و انزل علینا النصر، نصر رو برای می آورد. اینجوری نیست که، درست وعده الهیه که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، این که اگر خدا رو یاری کنه خدا یاری میکنه، منتها خدا منتظر اینم هست فلما رع الله صدقنا، این صدق ما رو تو این مسیر باید ببینه. این اخراج ظلمت به نور و یعنی حتی مبارزه های معنوی داخلی فقط، اینا خیلی وقتا بدونید عافیت طلبانه است، خیلی وقتا عافیت طلبانه است، یک جور روحانیتی توش هست که برای همین گفتن که روحانیت امت من چیه؟ جهاد. اگه اهل واقعا راهبی، اگه واقعا خیلی دنیا گریزی، روحانیت امت من تو جهاده. حالا تو جهاد چه با شمشیره، تو جهادهای فرنگی، منتها رنگ و بوی جهاد داره. تا میبینی یه خورده آودون آدم این ور اونور میشه، یواش یواش داره منحرف میشه از اون کاری که قرار بود بکنه. اینا میگم حالا دیدید رفتید روی موج آیات، میبینید از یه مقوله فردی اومدید توی یه مقوله کاملا اجتماعی درگیر که اونجا ازتون صبر احتیاج ندارن. این آیات برای آدم های صباره دیگه. از اون ورشم حالا آیاتشو میبینید، دارم طرح کلی رو میگم، از اون طرفشم کنار یه همچین مشکلاتی که از زیر یوغ این طاغوت فکری کسی بخواد در بیاد و این تعبید و این به بند کشیدن که نذارن آدم راه خدا رو بره، این بخواد این جامعه در بیاد، این قوم در بیاد بیرون، کنار یه همچین مقاومتایی یه همچون نعمتایی هست که تو آیه بعدشه. خب که حالا ببینیم که اصلا اون ذکرهم به ایام الله میخوره به همون سالگرد تنجیه بنی اسرائیل که زدن و از تو رود رد شدن اینا. کنار اون اینه، اینم شکر کفایت نمیکنه. یه همچین نعمتی اینا شکور بودن لازم داره نه شاکر بودن. حالا باید خودمون ببینیم یه نعمتی مثل این نعمتی که امام هدیه کرد اینجا اگه شاکر باشیم از دست دادیم، شاید هم بخشی از دست دادیم. اینجا شکور بودن لازم داشته، باید خیلی شکر میکردیم. خیلی شکر کردن یعنی خیلی سر سجاد بودن؟ نه، خیلی شکر کردنش یعنی که این نعمتی که خدا داد که تحت لوای اسلام قرار شد یک حکومتی انجام بشه، تحت لوای اسلام و زیر علم و بیرق اسلام قرار بود یه دونه انقلاب انجام بشه، یه حکومت اسلامی انجام بشه، چجوری باید یه همچین نعمتی رو شکر کرد؟ که حالا خیلی همون که شکر نکنیم، شاکرم بودنم که این لآیات لکل صبار شکر. بر همین هم هست که خدا میگه تلک الایام نداولها بین الناس، این ایام رو ما نداولها میگردونیم بین مردم. هیچ وعده‌ای وجود نداره لکل امتن اجل، اینو بدونید. اگر شکور کسی نباشه برای تمام اتفاقاتی که برای ما افتاده در این جایی که واقعا مقطعیه، حالا اینم یه انقلاب کنار انقلابای دیگه، اینجوری نیست. لکل امتن اجل، هر امتی یه اجلی داره تمام میشه میره. تلک الایام نداولها بین الناس، ما دست به دست میکنیم بین مردم. حالا بیا ما میدیم دست شما، ازتون بر نیمد، ما که چیز نداریم. وی استد دل قوم آخرین، یه بر میداریم یه قوم دیگر میاریم میدیم، باز دوباره جریان رو میدیم دست اونا. این صبر لازم داره، اینم این صبار لازم داره، اینم شکور لازم داره. خب بیایم سراغ آیات رو ببینیم. یه چیزم فقط این وسط منطقه کنیم، اون ایام الله که این لغت شاید انقدرم به کار میره، ایام الله یعنی یوم الله 22 که شنیدی، یوم الله. یوم الله یعنی چی؟ خب هر روزی روز خداست. اولا یوم دو تا تعبیر داره به معنی روز که میگیم، تذکرن این که به معنای اصلا روز در مقابل شب که اصلا نداره تو عربی، این نیست، اون نهاره در مقابل لیله، به معنای 24 ساعته، یه مجموع 24 ساعته یعنی روز، همونی که ما میگیم روز شنبه مثلا، روز یکشنبه، این به همچین معنای روز وجود داره. نوعا تو آیات فقهی میتونید پیداش کنید یوم به این معنا که تعدادش هم کمه تو قرآن. به عنوان مثال فقط همین صفحه 28 رو ببینید، این آیه معروف قرآن رو با هم ببینیم اینکه یه مثال داشته باشین. داره که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، آیه 185 بقره، هدل للناس و بگینات من الهدى و الفرقان. تا اینجاشی که دیگه هم بلدید هم معنی کردید تا حالا. خدا فرقان میده، وسیله تمیز حق از باطل میده. فمن شهد منکم الشهر فلیصومه، کسی که شاهد این ماه باشه باید روزه بگیره. و من کان مریضا او على سفر فعدت من ایام اخر، این که مریض باشه یا در سفر باشه یه تعداد از اونو که نگرفته من ایام اخر، از ایام دیگه یعنی از روزهای دیگه. طبیعتا این روز به اون معنی دومی که میخوایم بگیم نیست، یعنی همین روز دیگه، یعنی یه سری روزهای دیگه که شما دارید اون روزا رو برید روزه بگیرید، همین روزه متداول معمولی که ما ازش گفتگو میکنیم. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، خدا یسر میخواد، سادگی میخواد، عسر نمیخواد. برای تکمیل العده، برای تکمیل کردن اون زمان عده و زمانی که نگرفتی باید روزه بگیرید. ولی تکبر الله علی ما هداکم لعلکم تشکرون، برای اینی که بزرگ بدارید خدا رو به پاس اون چیزی که شما رو هدایت کرده، ولعلکم تشکرون، باید باشد که شاکر باشید. این یوم به معنای همون 24 ساعت است، ولی بیشتر موارد یوم در قرآن به این معنا نیست، به این معنا نیست. همین یوم القیامه، یوم الاخر، یوم التقابون، خب و تلک الایام نداول، این گاهی اوقات به مقاطع به یه مقطع میخوره، وگرنه یوم الاخر، یوم القیامه به معنای روز قیامت به این معنا نیست که قیامت مثلا روز داره، مثلا یه گردش 24 ساعته مثلا اینا توش وجود داره، چون که اونجا اصلا لا شمس فی حالا زمهری هست، اصلا خورشیدی نداره، زمینی نیست که بخواد این دور اون بچرخه و بعد یه سری شبانه روزی تولید بشه، این حرفا اصلا نیست. یعنی یوم به این معنی اصلا وجود نداره، تخصصا خارج اصلا. اون یوم چیه؟ این یوم که معنی مرحله است، معنی مقطعه، به معنای ظهوره که الان نشون میدم آیاتشم به شما و آیاتش به شما. اینی که حتی داریم خدا فی ستت ایام خلق کرده آسمان و زمین رو، خلق از سماوات و الارض فی ستت ایام، آسمان و زمین رو در 6 روز خلق کرده، یعنی در 6 ظهور خاص خلق کرده، در 6 ظهور خلق کرده، نه در 6 روز خلق کرده، چون که این اشکال منطقی داره. هنوز آسمان زمینه به وجود نیامده، حالا میگه 6 روز، این روزا کجا داره به وجود میاد؟ 6 روز خلق کرده یعنی 6 مرحله خلق کرده، در 6 ظهور خلق کرده. خب در 6 ظهور خلق کرده. اون موقع شما بیارید سوره مبارکه رحمان رو صفحه 532 از این حضرت علامه استفاده خیلی جالبی میکنه. علامه و مل علامه، ما ادراک مل علامه، انصافا علامه و ما ادراک. صفحه آیه 29 سوره مبارکه الرحمن، انتهای آیه رو ببینید، یه کل یومن هو فی شأنن، کل یومن هو فی شأنن، این شأنن هم تنوین وحدت اینا، یعنی هر روزی خدا یه کار میکنه، خدا یه کار میکنه، یا یعنی هر روز خدا یه کار میکنه، مثلا هر 24 ساعته یه کار میکنه، اینجوریه. کل یومن هو فی شأنه، در یه شأنه، نه یعنی در هر جلوه و ظهورش او داره در یک شأنیه، همینجوری مدام آن به آن داره جلوه میکنه. شاهدش علامه از ابتدا آیه میگه، شاهدش این یسأله من فی السماوات و من فی الارض، یسأله من فی السماوات و الارض، از او درخواست میکنه آن چی که در آسمان و زمینه، از او میخواد، مگه آنچه که در آسمان و زمینه 24 ساعته یه چیز میخواد؟ او فیض آن به آن باید بگیره، او فیض آن به آن سائله، ظهور به ظهور او سائله، لذا کل یومن هو فی شأن، اون موقع او هم هر روز داره ظهور میکنه، هر روز یعنی در هر جلوهی داره ظهور جدیدی میکنه، این دائما میخواد، او هم دائما میده، ولی در هر ظهوری یک شأنیه، یعنی بدون بحث جلوه است، بحث تشعونه، نه بحث علیت که حالا علیت معنی وجود بده، نه مثل یک اقیانوس شما فرض بکنید که هی امواج توش ایجاد میشه، هر موقعی میبینید که آن با آن امواجی داره. ما تعبیر یوم الله تو روایات زیل یوم الله که میبینید زده به روز چی؟ روز ظهور حضرت مهدی و روز مثلا مرگ و روز قیامت، این روایتش خیلی زیاده، خب که زور از مهدی. اینا منباب تطبیقه، حواستون باشه، منباب تطبیقه، وگرنه یوم الله به این معنا نیست که روز ظهور حضرت مهدی باشه. البته امواج با هم دیگه فرق دارن. یه موقع ظهور، الان همینی که ما اینجا نشستیم، این هو فی شأنن، بنده دارم حرف زدم، شما دارید گوش میدید، همه هو فی شأنن، منتها یه موقع ظهورات ضعیفه، ظهور یه اسمای ضعیفه، یه موقع ظهورات خیلی قوی میشه. تو اون معجزات همه عالم داره به سبک معجزه میگرده، فرق نداره. یعنی من دستمو بلند میکنم، اینم همون جور ظهوریه که پیغمبر شق القمر کرده. خب ولی اینجا یک ظهور ضعیفه، یعنی ضعیفتره، اونجا یک ظهور تامه، اینجا ظهورش کمتره. امواج با هم دیگه، این ارتفاعشون با هم دیگه فرق داره، لذا بعضی از امواجی که بلند میشه این ارتفاعش مشخص میشه. خب فی شأن این معلومه که خیلی موج بلند شد، اونجا ظهور زیادتر کرد. اینی که داریم یوم الله، هر روزیست، اولا هر آن یوم الله، به این تعبیر یوم الله، چون که یوم اگه شد ظهور، یوم الله یعنی ظهورات خدا. هر اون موقع بخوایم حالا بحث رو تقلیزش بکنیم، هر وقتی که خدا یک ظهور زیادی کرد، ظهورهای زیادی کرد، ولو اینکه این ظهور نسبت به شما بود، نسبت به شما بود، برای شما یه ظهوری داشت، شما ممکنه از رفتن یه مگس جلوتون یوهای براتون یه اتفاقی بیفته، این اون یوم اللهه. یه اتفاق روحی بیفته، اونا یوم اللهه. برای همینه که این چیزی که تو آیه بعد این آیه داره که انجاکم من آل فرعون، که شما از آل فرعون دست اون رو نجات دادیم، اینا خود این یوم اللهه. بله یکی از یوم اللهه خیلی درشت و دیده شده، یوم الله ظهور حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف. پس وقتی در آیه داره میگه و ذکرهم به ایام الله، اونا رو تذکره بده به ایام الله، یعنی اونا رو تذکره بده به این ظهورهای خاص، ظهورهای خاص، اونا رو هی یادآوری کن. ببینید اون انزال مائده آسمانی، ببینید اون از رود رد شدی، آخه مگه کم کاری بود؟ آخه یه چیزی ها، از رود اونجوری شما رد شدید که اینا اومد آوا رو هم سوار شد، به قول قرآن شد کتود العظیم، شد یه کوه آب، اینور اینور تبدیل شد به یه کوه آب، اینور شد خشک، شما از وسط اینجا رد شدید. خب این کم چیزیه، اینا ظهورهای خاصه دیگه. خب اینو شما هی تذکره، و این بحث تذکره و تذکر دادن یه بحث رسمی قرآنه که تو سوره مریم و صاد که نگاه کنی خیلی هم زیاده تعداد اینا، که ای وذکر فی کتاب مریم، به پیغمبر میگه یاد اینا باش، وذکر فی کتاب موسی، وذکر فی کتاب ادریس، وذکر فی کتاب اسماعیل، داستان اینا رو یادت بیار. داره شما رو گره میزنه و پیغمبر و همه ما رو گره میزنه به یک شرایطی که از اول تا آخر همین شرایط وجود داره. اینی که امیرالمومنین میگه پاره های تاریخ شبیه همه، اینو بدونید که اولها لاحقون به آخرها، فان بعضها یشبه بعضا، پاره های تاریخ شبیه به همه. وقتی میگه اینا رو یاد بیار، وذکر عبدنا داوود و العید انه، وذکر عبدنا ایوب، وذکر پیغمبر یاد اینا باش، یاد اینا باش، یاد اینا باش، که ببین اینا چه شرایطی طی کردن، که تو هم همون شرایط رو، جامعه تو هم همون شرایط رو طی میکنه. همین واقعا مثلا داستان های جنگ، داستان های بزرگان، اینا همش تذکره است، تذکره است. و البته نه این جوری که الان داستان می نویسن. شما اونجا میگه وذکر عبدنا داوود انه اواب، اون چیزی که رب انی مسنی الضر، خب اینی که داره چی میگه اونا رو یادت باشه، نه اینکه ببین مثلا اصلا ببینید از انبیا از این چیزا نقل نمیکنه. وقتی میگه یاد اینا بود، میگه مثلا چه چشمای برزخی داشت، چه میرفت و هوا مثلا چیکار میگه، از این چیزا داستانا نقل نمیکنه از اینا. گرچه ما انبیا از اینا داشتن دیگه. متاسفانه کتابایی که ما راجع به علما مینویسیم دوست داریم بخونیم و بشنویم اینا، اینی که کدوم عالم مثلا چه جوری برخورد کرده، کدوم عالم یه حرکتی کرد چه شد، و مثلا همش از این چیزا میره رو هوا یا نمیره رو هوا. خدا آیه امجد میگه که اگه این بیرون بگید که، این بیرون بگید که یه آدمی هست رفته رو هوا، نمیام پنجره کنار زده نگاه کنم، نمیام نگاهش کنم، چه اهمیت داره؟ آدم ها میگه آقا بریم پیش علما، تا میره میپرسه که چند تا بچه داری، چند سالته، چند تا داداش داری، چند تا بابا داری، نمیم چند تا چیز داری. خب همش شروع میکنه بیوگرافی اینو در میاره. اینا این تذکره نیست، اینا تذکره نیست. خب که چی؟ حالا مثلا او چه چشمایی داشته و چی کار میکنه. خب ولی قرآن وقتی میگه وذکر فی کتاب اسماعیل، به یه صبرش، به یه شکرش، به یه کاری که کرده، ایناست که تذکر است، ایناست که عملا تذکر ایجاد میکنه. لذا وذکر هم به ایام، میگه تذکرشون بده به ایام الله که ببینید چه اتفاقاتی برای شما افتاد. و بعد این ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، که خب خیلی از آیات بود که ما نرسیدیم بخونیم، که حالا میخونیم انسانات، که این پیشینه تعذیبی که خود بنی اسرائیل داشتن، یعنی از قبل اصلا این بنی اسرائیل داشتن آزار میدن، از قبل از خود حضرت موسی و ظهور حضرت موسی، این بنی اسرائیل در یک عذاب آنچنانی بودند. و بعد این صبر و اینه که میخوان رو یه آیتش بخونیم. نه اونم ایام الله، ما برای این که بیشتر اینجوری میخوره یا کنی درست، دقیقا ایام عذاب هم، یعنی شما فرض کنید احد هم ایام اللهه، یعنی احد هم یوم اللهه، یعنی اون ظهورهای خاصه، اون درسهای خاص خودشو داره، ولی بیشتر نیست به معمولا تو استعمالات ما. و برای اینکه بنده این لفونش موزونشو در بیارم اینجوری میگم، چون که بعضی وقتا این یوم الله میگم تو تعبیر روایت به چیزی خورده که معلوم نیست یه چیز مبارکی باشه، مثل مرگ، روز مرگ. خب روز مرگ کی آخه بسیاری داره کی باشه مبارک باشه بی مرگش. ولی برای اینکه این حالت صبار شکور با توجه به آیه بعدش، خب که بحث و اذ انجاکم من آل فرعون، یعنی اون تنجیه پس از اون چیز رو داره میگه، تنجیه پس از یسومونکم سوء العذاب رو داره میگه، بنده استفاده یه لفونش موزون ازش کرده، چون که اون تنجیه پس از چیز رو داره میگه، بنده یه همچین استفاده از اون ایام الله کرده. خدا خداوند ما رو ببخش و بیامرز، در دنیا و برزخ و قیامت ما رو آنی از قرآن اهل بیت جدا مفرما، توفیق عشق و قرآن و دعا رو در روزه رو در این ماه به همه ما عنایت بفرما، پدر مادر ما رو از ما راضی خوشنود در ظهور حضرت تعجیل بفرما، هر حظ و بهره‌ای به روح حضرت امام عاهد واصل بفرما، همه خدمتگزاران رو به اسلام انقلاب در پناه خود به حفظ و حمایت تایید بفرما، مقام شهدا عالی صالح بگردان، به نبی اول الفاتحه.